کیوں ہو. سخن در نهی در عبادات بود که آیا اقتضاء فساد دارد یا خیر. از کردیم که در باب عبادات همون جوری که بحث شد، عبادت موجب قرب عبد پروردگار عالم شد و اگر نهی تعلق گرفت قهرن نهی دلالت دارد بر این که متعلق او مبغوض است نسبت برای مولا و ما هو المبغوض لا یکون مقرر. آیا در معاملات هم این چنین است؟ چون در باب معاملات واضح است که بحث قرب الله میزان نیست، بلکه اثر معامله عبارت است از ترتب اون اثری که مترقب است از معامله بر معامله. این معامله صحیح است که هر معامله اثری دارد، مثلا بی اثر او تحقق نقل و انتقال عوضین است به طرف ای. اگر این اثر بار شد گفته می شود این بی صحیح است، اگر این اثر بار نشد گفته می شود این اثر فاسد است. دیگه بحث قرب الله در میان نیست. لذا از نظر عقل امکان دارد شیء مبغوض باشد و معذانک اثر بر او مترتب بشود. بین مبغوضیت و ترتب اثر در باب معاملات ابدا تنافی وجود ندارد. این به خلاف باب عبادات است. اونجا لا یعقل بود که شیئی عبادت باشد و در این حال مبغوض للمولا باشد. ازا می گفتیم ما هو المبغوض لا یکون و مغربا. در باب عبادت این محضور وجود ندارد چون سخن قرب الالمولا در میان نیست. معامله صحیحه یعنی معاملهی که مترتب شده بشود بر او اثر مطلوب از او. بحث کردیم که در باب معاملات به طور کل سه قول در اینجا وجود دارن. قولون به اقتضاء نهی فساد معامله را مطلقا، قولون به عدم اقتضاء و قولون به تفصیل. و قولون برعکس اینکه نهی در معامله مقتضی صحت است. صاحب کفایه اون چرا که اختیار کردن این است که نهی در عبادات معاملات مقتضی فساد نمی باشد. این مدعایشان است. حاصل فرمایش ایشان که به صورت مقصود در کفایه بیان کرده ام، حاصلش این است که به نحو اختصار عرض می شود. می فهمان اولا فساد عبادت معامله عبارت است از عدم ترتب اثر مطلوب از معامله بر معامله. معنی فساد است. اگه بیعی بود نقل و انتقال حاصل نشد میگن این بیع باطل. نکاح انجام شد حلیت وقتی نیاورد میگن این نکاح باطل بود. با هاکذا سایر اقسام معاملات. بیع ربوی که میگن فاسده یعنی چی؟ یعنی پولی را که خریدار میدهد فروشنده مالک نمیشود، جنسی را که فروشنده داده است خریدار مالک نمیشود. این معنی فساد است. حالا حرمت تکلیفیش کار نداریم. منظور فساد معامله ربویه. این معنای مراد ماست. پس فساد معاملات به معنای عدم ترتب اثر مطلوب از معامله بر معامله است. و همون جور که عرض شد صاحبی که فایی میفرماین بین ترتب اثر و تعلق نهی تنافی وجود ندارد و باب معاملات نباید با باب عبادات تشبیه بشود، چون بینهما فرق واضح و اونیه که در عبادت قصد تقرب و مقربیت عمل دخالت دارد. عمل عبادی عملی است که موجب قرب عبد الی مولاه می شود و این معنا با مبغوضیت سازگار نیست. عملی که مولا اون عمل را بد دارد، نسبت به اون بغض دارد، معنا ندارد این عمل را انجام بدید بعد من قرب الی مولا پیدا بکنم. در موالی عرفی هم این معنا هست. لحاظا ایشان می فرماید نه در لغت بین نهی در معامله و فساد ملازمه وجود دارد و نه دلالت لغتاً وجود دارد و نه در عرف، و این معنا فرق نمی کند به حسب موارد نهی متعلق به معامله، که ایشان موارد تعلق نهی را به سه صورت تقسیم کردند. صورت اولا این است که نهی متعلق به نفس معامله بشود، که نفس انشاء عقد به عنوان فعل من افعال مکلف منهی عنه باشد، مثل نهی از بیع وقت نداء، که نفس انشاء بیع متعلق نهی است و ذر البیع. و اخرى نهی متعلق به معامله به لحاظ مضمون اون معامله است، مثل اینکه نهی از بیع مصحف به کافر شدید، خود انشاء بیع منهی عنه نیست، اون چی که نهی به اون تعلق گرفته است در حقیقت مضمون این بیع است. مضمون بیع چیست؟ تحقق نقل و انتقال، تملیک که مصحف به خریداری که کافر است و تملک ثمن از او در ازای بیع مصحف. این مضمون متعلق نهی است که تملیک که مصحف باشد به کافر. و ثالثاً نهی متعلق است به تسبب به معامله، یعنی اصل معامله را سببن به شیئن، مثل نهی از بیع عنب لمن یعمله خمرن. قواضح است که در اینجا انشاء و انشاء بی به معنای ایجاب و قبول نه ندارد، کما اینکه تملیک و تملک هم در این بی نه ندارد. اون چی که نهی شده است این است که ما بی را سبب قرار بدهیم برای عمل خمر، ازا بی خصوصیتی ندارد، به هر طریقی که این عنب در نزد کسی که یعملهو خمرن قرار بگیرد حرام است. این صورت سوم. لحاظا صاحب کفایی فرماید در اون چرا که گفتیم که بین نهی در معاملات و فساد ملازمه‌ای نیست، فرق نمی کند نهی متعلق به معامله از قبیل اول باشد یا از قسم دوم یا از قسم سوم. در هر سه قسم بین نهی و فساد ملازمه ای نه لغتاً وجود دارد و نه عرفاً. ولیکن در اینجا تحقیق این مقام اقتضا دارد که ما بحث را به صورت دیگری بیان کنیم. لذا مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه در اینجا اولا صوره متصوره معامله را بیان می‌فرمایند و با این بیان روشن خواهد شد که تقسیم صاحب کفایه به این سه قسم آیا دارای اشکال هست یا نه، که در قسم دوم مرحوم عاشق به صاحب کفایه ایراد دارد که این قسم دوم را ما نمیتوانیم قبول کنیم. پس ما اولا صور معقوله از معامله را عرض می کنیم. با این بیان روشن خواهد شد که قسم دوم از این اقسام ثلاثه صاحب کفایه آیا قابل قبول هست یا خیر. لحاظا می گوییم معقول در هر معامله‌ای این سه امر خواهد بود، یعنی در هر معامله سه چیز قابل تصور و قابل تعقل هست. امر اول این است که ما در هر معامله ای در باب عقود اولین چیزی که به چشم ما می‌خورد و معقول نیز می‌باشد عقد انشائی است. عقدی است که انشاء می شود از طرف متعاقده. اصطلاحاً اسم عقد انشائی را تعبیر می کنند به ذات سبب. لذا می گن البیع و سببون لتملیک مع العوض، تملیک العین مع العوض. الاجاره سببون لتملیک المنفعه مع العوض. الهبه سببون لکذا و کذا. پس اولین امر معقول در معاملات ذات و سبب است. و سبب چیزها همون عقد انشائی. این یک چیز. امر دوم، خب امر دوم این است در باب معاملات، این است که ما نظر به تسبب عقد انشائی داشته باشیم نسبت به ملکیت. تسبب یعنی جعله سببا و اخذه سببا. واضح است که ما وقتی عقد بیع را انجام می دهیم به چه جهت این عقد را انشاء می کنیم؟ انشاء عقد برای این است که ما این عقد را سبب قرار می دهیم برای ملکیت. این غیر از امر اول هست، چون اونجا کاری به این که تسبب الی شیء آخر شده یا نه به اون نداریم. ذات و سبب به ماهیه که به تو و قبل تو گفتن است. اینجا نه، کاری به ذات و سبب نداریم به ماهیه، بلکه از سبب به ما انهو سببون للملکیه، پس به این حیثیت و خصوصیت اگر تصور کردیم، در اینجا ما حیثیت لحاظ عقل با حیثیت اولا کاملا با یکدیگر چی؟ متفاوت است. چون شما نظر به اثر این عقد هم دارید و این عقد را به ما انه سبب لذالک الاثر این عقد را انشاء میکنید. این سوره امر دومی است که در هر عقدی میتواند انسان چی تصور بکند. چرا لازم به تصور نمیکنید؟ لذا لحاظ شی به ماهیه به ماهوه غیر از لحاظ شی است به ما انه مؤثرون، حیثیت مؤثریت غیر از حیثیت لحاظ ذات شی است. نگفتیم تفاوت ندارد، بلکه چون تفاوت دارد این امر دوم قرار بدید در مقابل اول. این امر دوم. بنابراین به عقد به عنوان این که این عقد فعل تولیدی للمکلف نظر شده است. چون واضح است که ملکیت به حسب اعتبار شارع از افعالی که از افعال مباشری مکلف نیست که مباشرتاً ملکیت انشاء بشود. زیرا ملکیت از اعراضی که قائم به مکلف باشد مثل خود عقد که عرضون، ماهیت عقد اینه که عرضون، چون کیف مسموع است و متقدمون بالمکلف. ملکیت مثل خود عقد عرضون قائمون به موضوعی و هو المکلف نخواهد بود. توجه دارید چی عرض میکنم؟ چون چنین است لذا فعل مباشری او نیست. پس مبدع که ملکیت است قائم به مکلف بالحقیقه نخواهد بود، بالحقیقه یعنی بلا واسطه این فعل عروج، بلکه ملکیت فعلی است که متولد از فعل آخر است و منشأ او فعل آخری است. به عبارت دیگر فعل مکلف است بل واسطه، نه بلا واسطه. واسطه چیست؟ اون عقدی که صادر می شود از مکلف. لذا از این قسم امر دوم تعبیر می کنند اصطلاحا به مسبب، یعنی الملکیت و مسببون من العقد. پس اون چه که فعل مکلف است سبب است مباشرتاً و مسبب مع الواسطه فعل مسند الى المکلف است. این امر دوم. تا اینجا حکم این دو امر رو روشن کنیم تا برسیم به امر سوم. امر اول که نفس عقد بود و ذات و سبب بود، می‌فرمایند اگر متعلق نهی قرار بگیرد دلالت بر فساد ندارد، چون اساساً ربطی به فساد نخواهد داشت. چون العقد به ما هو فعل صادر من المکلف و عرض قائم به با قطع نظر از ترتب اثر امر اولین بود، اجنبی است از فساد و عدم فساد، چون شیئی نیست که بگیم، چون فساد و عدم و صحت امران اضافیان و قابلیت فساد و عدم فساد باید در شیء باشد. عقد ما دو رقم به ما هو عرضون قائمون بالمکلف دو رقم نداریم، نه به ما هو سببا للملکیه، به اون اعتبار نه، العقد به ما هو عرضون امرش دائر است بین بود و نبود، یا هست یا نیست، نه اینکه هستی او تقسیم شد به دو قسم فاسد و صحیح. اصلا در این مرحله و در این امر بحث صحت و فساد جاری نیست، لذا نمیتوانید بگید صحیح است، نمیتوانید بگید فاسد است. این کلامی که از شخص صادر شد نمیتوانید با قطع نظر از اثرش ها بما انه فعل اختیاری للمکلف معقول است گفته بشه آقا این کلام صحیح است یا فاسد. تعبیر صحت و فساد در این مرحله که خود کلام به ما هو مورد نظر قرار بگیرد، نه به ما له من المعنا اول اثر، اینجا بحث صحت و فساد اصلا جاری نمی شود. پس در این قسم ادعای دلالت نهی بر فساد، این ادعا بی اساس است و صاحب کفایی هم که فرموده است نهی دلالت بر فساد ندارد، در این قسم اگر مراد باشد بسیار حرف صحیح و متین است. این یک قسم. و اما در مورد امر دوم که در هر عقدی این امر هم قابل تعقل و لحاظ است، و اون این بود که ما عقد را به ما انه سبب لکذا در نظر بگیریم. کذا مراد اشاره به اثر هر عقد است، به این اعتبار در نظر بگیریم. خب اینجا فرق کرد حیثیت این لحاظ و تصور با حیثیتی که در قسم اول بود. آیا اینجا می توانیم بحث صحت و فساد را مطرح کنیم که نسبت به مسبب بود؟ در اینجا بعضی ها ادعا کردند که بین تعلق نه به عبادت به معامله و فساد اون معامله عرفاً ملازمه است. چرا؟ چون عرف با توجه به این آثار میگوین این صحیح است یا فاسد. به صحیح به چه به این عرف میگوین؟ به این که ملکیت برای عوض نسبت به طرفین حاصل بشود. اگر ملکیت حاصل نشد قهرن گفته میشود این معامله فاسده است. در اینجا ملازمه عقلیه را نمی شود ادعا کرد و کسی ظاهرن ادعا هم نکرده است، چون فساد لازم عقلی معامله منهیه نیست، زمان که صحت هم لازمه عقلی معامله غیر منهیه نیست. معاملات به ماهیه اینها نسبت به صحت و فساد هیچ به اصطلاح نسبت علیت و معلولیت و اشتراک در علت ندارند، لذا لزوم عقلی همیشه دائر است مداره اونجایی که بین شیئی علیت و معلولیت باشد یا اشتراک در علت باشد. عقد علت نیست برای اثر مترتب بر او، چون اینا امور اعتباری هست و در اعتباریات باب علیت و معلولیت از باب مسامحه جاری ساخته است، و الا اون علیت و معلولیتی که لا ینفکن احدهما از دیگری، این معنا در علل تکوینی است. دقت داشته باشین که چرا ملازمه عقلیه در اینجا وجود ندارد. این امور اعتباری است. میبینید مثلا اگر نبود این اعتبار در نزد من به یده الاعتبار، ابدا این حرف گفته نمی شد. مثلا ایقاع را طلاق، عقد به سیغه طلاق را اعتبار کردن برای ایجاد بینونت. عقد نکاح را انشاء می کنن برای تحقق علقه زوجیت. و اگر اعتبار به عکس می شد همین معنا واقع می شد. پس ببینید اینا امور تکوینی نیستن که اگر برعکس می شد اشکالی درست بشود و مشکلی مواجه بشیم. نهایت ارتکاز عرفی بعد از این اعتبار و لحاظ بین سیاق عقود و آثار مترتبه برون عقود، چون این اعتبار شرعی شده است یا اعتبار عرفی فرق نمی کند. بعد از این اعتبار مرتکز در اذهان چیست؟ اونی که در ارتباط به اصطلاح در اذهان عرف مرتکز است، به مجرد این که گفته می شود این معامله نهی دارد فساد می آید. این هست، ولیکن این که مرتکز زهد عرفی فساد معامله است در فرض تعلق نهی، این اجنبی از اون چیزیست که ما در صدد انکار او هستیم. چون بحث ما در دلالت نهی در معاملات بر فساد یا عدم دلالت به حسب ملازمه عقلیه است. هل ملازمت العقلیه موجودتون بین النهی و فساد، بین النهی فی المعاملات و فسادها ام لا؟ ما ارتکاز عرفی را قبول بکنیم منافاتی ندارد با عدم ملازمه. می شود با این که ملازمه عقلیه نیست اندل عرف با به مجرد سماع معامله منهیه فساد در ذهنشان بیاد. لذا اشکال در اینجا در این است که بر فرض قبول ارتکاز عرفی این کاشف از ملازمه عقلیه بین نهی در معاملات و فساد اونها نخواهد بود. این حاصل این دو امری است که تاکنون در رابطه با معاملات بررسی شد که در هیچ کدوم از اینها بنابراین نتیجتاً نهی با فساد ملازم نبودن. در اینجا یک اشکالی بر صاحب کفایه است که مرحوم شیخ نسبت به این قسم دوم دارند. حاصل اشکال این است که ایشان می‌فرمایند اگر مراد صاحب کفایه در قسم دوم که فرمودن نهی متعلق به مضمون معامله باشد، چون ایشان اینجوری تقسیم کردن که النهی متعلق به المعامله تارتن یتعلق بها به ذاتها به نفس المعامله و اخرى به مضمونها، این که نهی متعلق به مضمون هست اگر مراد این باشد که یعنی نهی متعلق به تسبیب معامله باشد به نسبت الی الاثر، این با قسم سوم که ایشان نهی را متعلق به تسبب بالمعامله دانستن یک چیز خواهد بود، چون نهی متعلق به ایجاد معامله معنای همون تسبیب شد، با نهی متعلق به وجود ملکیت ایجاد الملکیه و وجود الملکیه یک چیزن، چون تفاوت بین ایجاد و وجود به اعتبار است. اگر شیء موجود با فاعل اون وجود ملاحظه شود، تعبیر به ایجاد می شود، مثل به فاعل شیء موجود، هر شیء در مقام ملاحظه او با فاعل و مبدأ وجود عنوان ایجاد تحقق پیدا می کنند. به خود وجود شیء تعبیر می کنند به وجود. پس ایجاد و وجود فرقشان بالاعتبار است به نسبت الى الفاعل او القابل، به نسبت الى فاعل الوجود ایجاد است، بالقیاس الى قابل الوجود وجود است. خب تسبیب الى الملکیه و تسبب بها للملکیه شیء واحد، التسبیب به نسبت الى الفاعل و تسبب به نسبت الان قابل. پس اینکه شما دو قسم قرار دادید قابل قبول نیست. پس بنابراین اگر منظور این معنا باشد این رو در مقابل او قرار دادن فایده ندارد، و اگر مراد این باشد در قسم دوم که تعبیر کردن به این که نهی متعلق به مضمون معامله باشد، مراد وجود ملکیت باشد. وجود الملکیه غیر از تسبب بالعقد للملکیه است در مقام تصور. واضح است فرق دارد. مطارتا ملاحظه میکنیم اصل اثر را که ملکیت باشد. یه وقت نظر داریم به این که اون چیزی که وسیله تحقق این اثر شده است، منظور از نهی متعلق به مضمون المعامله یعنی نفس اثر، که ما در مقابل قسم اول که نظر به نفس مؤثر بود، لحاظ خود عقد به ما هو و عقدون بود، این معنا باشد. خب بله این فرق دارد با اینکه نه متعلق به عقد باشد به جهت تسبیب. لحاظ تسبیب عقد غیر از لحاظ این است که شما به اثر عقد نگاه کنید که ملکیت است. ولیکن ملکیت به ماهی ملکیتون باقت نظر از تسبب للملکیه او تسبیب الالملکیه، ملکیت به ماهیه این فعل مباشری للمکلف که تعلق بگیرد نهی به او، چون بحث در تعلق نهی به معامله است، به ما انها فعل مباشری للمکلف. پس در این فرض اشکالش این است که این موضوعا از محل بحث ما خارج می شود، چون بحث ما در نهی متعلق به معامله است، به ما انها فعل صادر من المکلف، و در این به این معنا معاملهی به این معنا که همون ملکیت باشد که اثر هست، این فعل مباشری مکلف نیست. چون فعل مباشری مکلف نیست اجنبی است از محل بحث ما. تا اینجا دو امر از اموری که معقول و متصور بود بیان شد و حکم نهی به معامله به لحاظ اول و به این لحاظ دوم بیان شد که ملازمه بین نهی و فساد نیست. حالا در اینجا یک انقلابی دارن و جواب اون انقلاب تا وارد بشیم به امر سوم، این اشکال و جواب رو انشاءالله و امر سوم از امور معقوله در باب معاملات رو فردا عرض کنیم. صلی الله علیه و سلم. خب این بحث فقه دیگه از شنبه انشاءالله.